خب خیلی خوش اومدین. من یه دفتری دارم که توی اون دفتر یه موضوعاتی رو می‌نویسم و برای اینکه مثلا یه روزی که میخوام بیام مواظب بکنم بعد برم به اون دفتر مراجعه کنم ببینم آیا موضوعی هست توی اونها که بتونم در مورد صحبت کنم و هر وقت قسمتی رو از کتاب میخونم یه آیه یه موضوعی که به ذهنم برسه من اون رو یادداشت میکنم. مثلا حالا یه روزی که میخوام موضوع بکنم شاید بتونم به موضوع صحبت بکنم که فراموشم نشه، ولی هیچ وقت هم اون موضوعات رو مطرح نکردم. یعنی هر وقت میرم نگاه میکنم بعد اصلا این کلن اون هفته موضوع دیگه به ذهن من برسه. و این هفته ولی رفتم نگاه کردم اون دفتر رو، ولی بازم احساس کردم که از اون دفتر هیچ موضوعی نیست که یعنی احساس قلبی فیلم بود که موضوع دیگه ایه. و من همیشه قبل از اینکه بیام موضوع بکنم دعا میکنم در طول اون هفته و خیلی وقتا صبر نمیکنم، صبر میکنم که حتی اگه یه روز دو روز قبل از روز موضوع باشه و چیزی نباشه دریافت نکرده باشم و احساس نکرده باشم صبر میکنم، ولی هر وقت دعا کردم خدای جان دعاهای من رو بی جواب نذاشت و همیشه یک چیزی رو دریافت میکردم و یک اطمینان قلبی داشتم که بیام در مورد صحبت بکنم. و این اتفاق همین هفته هم برای من باز افتاد و خدا رو شکر میکنم که جواب دعاهای ما رو میده و وقتی بهش اطمینان میکنی جواب دعاهای ما رو همیشه میده، حتی اگر لحظه آخر باشه. نمیدونم، شاید اگر یک روزی هم دعا بکنم و چیزی به قلبم نیاد شاید اصلا قرار باشه من اون روز موازنم، قرار نیست که همیشه موضوع بکنم. شاید خاص خدایی باشه که مثلا یک روز و اون روز فقط پرستش باشه یا دعا باشه. و در مورد امشب چیزی که به قلبم افتاد و احساس کردم در مورد صحبت بکنم این بود که من فکر میکنم که برای ما ایماندارا خیلی مهمه که مشاور همدیگه باشیم و به همدیگه دلگرمی بدیم و فرقی هم نمی کنه که ما آیا چند روز ایماندار شدیم، یک ساله، آیا ما در خدمت سالها بودیم، آیا رهبر هستیم، خادم هستیم، در پرستشیم، هرچی هر هر جایگاه و مقامی که هستیم همه ما به این تشویق و دلگرمی از روی همدیگه نیاز داریم و پای صحبت خیلی از ایماندارا وقتی بشینی که چند ساله هم نمیدونم سالهای زیادی هم که ایماندار بوده باشن وقتی صحبت میکنن میگن که یک جاهایی برها دچار این دلسردی ها یا این چالش ها میشن و چجوری اتفاقات خوبی براشون افتاده و یک نفر حالا تشکیبشون کرده باشون دلگرمی داده یا خدا با یک اتفاق در زندگیشون اونها رو دوباره بلند کرده و بنا کرده اونها رو دلگرم. و من ایمان دارم که این معمولیت همه ماست، همه ما ایماندارا که به همدیگه دلگرمی بدیم و حرفهایی که میزنیم و کارهایی که میکنیم همدیگه رو بنا بکنیم و تشویق بکنیم همدیگه رو. نامه های پولس رو وقتی که در عهد جدید میخونیم روی این موضوع خیلی تاکید میکنه و به نظر میرسه که پولس شخص با تجربه بود وقتی که میخونیم نامه هاش و صحبت هاش رو و هر حال در خدمت برای سالهای زیادی بوده و از نزدیک دیده احوال ایماندارها رو دیده و صحبت هایی رو که کرده بی دلیل نبوده. و وقتی نامه هاش رو میخونیم به کلیساهای مختلف به ایماندارها خیلی خوب میشه درک کرد که پولس به اهمیت این موضوع پی برده که باید ایماندارا رو تشویق بکنه و بهشون دلگرمی بده و ما رو بنا بکنه. و همه ما در یک مقطع یا مقاطعی از ایمانمون دچار این چالش ها میشیم و من باور دارم که این طبیعیه و از توی این چالش ها و دلسردی ها ما قوی‌تر میایم بیرون و برای همه اتفاق میفته و میگم این یک چیز طبیعیه و دلایل مختلفی هم میتونه پشت این باشه که ما در ایمانمون دچار سردی میشیم و در خدمتمون دچار دلسردی میشیم ولی مهم اینه که ما اینو درک بکنیم که پشت همدیگه باشیم و اگر یکیمون هم در این چالش میفته ما همدیگه رو تشویق کنیم و رو به جلو همدیگه رو هدایت بکنیم و هم دلگرمی بدیم. خیلی وقتا دلایل شخصیه و بیشتر وقتا باید گفت دلایل شخصیه که ما یک جایی دچار دلسردی میشیم، حالا یا خودمون از ایمانمون حفاظت نمی کنیم، نمیدونم، یا کارهایی رو که قبلا میکردیم نمی کنیم، یا کلام کمتر میخونیم، یا دعا کمتر میکنیم، پرستش کمتر میکنیم. بعضی وقتا هم دلایل کلیساییه و توی عهد جدید هم که میخونیم گاهی نمیدونم در کلیسا شاید حالا یا بی‌نظمی میشه یا اونجور که پولس میگفت فساد در کلیسا بود یا تفرقه بود و اینا باعث دلسردی میشد. بعضی وقتا هم یک تعالیمی هستن که واقعا از خدا نیستن و نه تنها دچار دلگرمی ایماندار نمیشه بلکه دچار دلسردی او و حتی ترسش هم میشه. ولی مهم اینه که در همه این چالش ها و این مقطع ها ما نیاز به این دلگرمی و تشویق داریم و ما یک خانواده هستیم که همه ما، تک تک ما، این مأموریت و این وظیفه بر دوش ما هست که همدیگر رو تشویق بکنیم و دلگرم باشیم، چرا که آسون هم نیست و خود شما به هر حال خیلیاتون چند سالی که ایماندار هستید و میدونید که در خدمت موندن، در ایمان موندن پستی بلندی زیاد داره. کتاب عبرانیان یکی از کتابهایی که یکی از هدفهایی که پولس از نوشتن این کتاب داشت این بود که ایماندارها رو دلگرم بکنه و تشویقش کنه. من از مقدمه عبرانیان خودم بخونم. این آزا جان این توی اون برنامه نیست، توی کتاب مقدمه کتاب جهت اطلاع. مقدمه کتاب عبرانیان وقتی میخونید، خب پاراگراف اولش در مورد یک سری موضوعات صحبت میکنه که میگه نامه عبرانیان خطاب به مسیحیان یهودی نشاد نوشته شده، ولی قسمت دومش، اون پاراگراف دوم میگه نویسنده با اشاره به ایمان شخصیت‌های برجسته تاریخ قوم اسرائیل خوانندگانش را به پایداری در ایمان تشویق میکند و در باب 12 از ایشان میخواهد که با چشم دوختن به عیسی ایمان خود را با وجود همه سختی ها و مصیبت ها تا به آخر حفظ کنند و کتاب با بیان مطالبی پند آمیز و هشدارگونه به پایان میرسد. از این قسمت ها در نامه هایی که پولس مینویسه زیاد میبینیم که زیاد تشویق میکنه. خدا میگه که دلگرم باشید، تشویقتون میکنم که پایدار بمونید در ایمانتون، در خدمت، در کارهای خوبی که دارید میکنید تشویقتون میکنم. و نه تنها اینو میگه بلکه میگه که شما هم همدیگه رو تشویق بکنید، به همدیگه دلگرمی بدید، پشت همدیگه وایسید و کمک کنید به همدیگه که پایدار بمونید توی ایمانتون که مثل یه گنج برای شما و بسیار با ارزشه. عبرانیان 10:23-25
ابرانیان 10:23-25 تیتر اون قسمت از دعوت به پایداری. من خودم میخونم. میگه بیایید بی تزلزل امیدی را که با آن معترفیم همچنان استوار نگه داریم، زیرا وعده دهنده امین است. میگه که خدای ما هر وعده میده بر وعدهش میمونه و امینه. و در فکر آن باشیم که چگونه میتوانیم یک دیگر را به محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزیم. یعنی چجوری همدیگر تشویق کنیم که به محبت کردن ادامه بدیم، به کارهای خوبی که داریم میکنیم همدیگر را تشویق بکنیم. و میگه از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم چنانکه بعضی را عادت شده است، بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم. یعنی میگه حضور شما حتی در کنار هم دیگه، یعنی برادر من خواهر من هم که میاد و در یک جمع با هم دیگه مثل این جمع شرکت میکنیم، برای من دلگرمیه و برای همه ما دلگرمیه وقتی که هم دیگر رو میبینیم. و این برای ما خودش یک تشویقه. شاید حتی اگر فکر میکنیم کاری در کلیسا هم نمیکنیم، یا من نه موسیقی میزنم نه پرستش میکنم نه موعظه میکنم، ولی نه اشتباه، حضور تک تک ما برای بغل دستی همون دلگرمیه. و مطمئن باشه که این همه رو تشویق میکنه. و چون یک خانواده است، مگه میشه آدم یک عضوی از خانوادهش رو نبینه و خوشحال باشه؟ وقتی که عضو خانواده تو میبینی و در یک جای جمع میشی، حالا در حتی یک جشنی باشه، همه اعضای خانواده رو میبینی لذت میبری و شاد میشی و دوست داری که هر وقت هر موقعیتی که دور هم دیگه جمع میشی همه اونجا باشن و زمانهای خوبی رو در هم دیگه در کنار هم دیگه داشته باشن و برکت بدیم و برکت بگیریم و از حضور هم دیگه برکت میگیریم و تشویق میشیم. ولی پولس برای اینکه ایماندارا رو تشویق بکنه دو تا موضوع مهم رو به اونها یادآوری کرد و خیلی هم قشنگ گفت. یکی از موضوعاتی که پولس به ایماندارا گفت و برای اینکه اونها رو تشویق بکنه، به اونها گفت که ایمان روزهای اولتون رو به یاد بیارید. اگر از ایماندارا سوال بکنیم میگه که حس روزهای اول چجوری بود، میگه که خیلی حس خوبی داشتم و واقعا هم جوریه و چه شور و شوقی، چه گرمی. و حتی بعد وقتا ازش سوال میکنی میگه انگار دعاها من بیشتر میگرفت، موقع دعاهای من هم بیشتر جواب داد. ولی پولس داره میگه که میگه ایمانت در اون روزا خیلی قشنگ بود. و اگر فکر میکنید در اون روزها نیستی، بهش فکر کن که چرا واقعا ایمان مثل روزهای اول نیست. در روزهای اول کتاب بیشتر میخوندی، در پرستش بیشتر شرکت میکردی، دعا میکردی، در جلسات شرکت میکردی. یه نگاهی بکن ببین که الان با اون روزهای اول چه فرقی کردی و اون ایمانی که در اون روزها داشتی خیلی قشنگ بود. و میگه که یک نوری مثل نور بودی و میدرخشه، مثل ستاره که در تاریکی میدرخشه. میگه در ایمان روزهای اولت اونجوریه و تشویقشون میکنه، میگه برگرد به روزهای اول ایمانت و برگرد به اون کارهای خوبی که در روزها میکردی. این جاییه که خدا میخواد تو باشی. همون کتاب عبرانیان فصل 10 از آیه 32 من بخونم همین چیزایی که گفتم. میگه آن روزهای پیشین را به یاد آورید. داره ایماندارا را به پایداری تشویق میکنه. میگه آن روزهای پیشین را به یاد آورید، زمانی را که تازه منور شده بود. یعنی نور در تاریکی میدرخشید. در آن روزها با تحمل رنج و زحمت در مبارزه عظیم ایستادگی به خرج دادید. مسیح در پیامی که برای کلیسای افسوس میفرسته در کتاب مکاشفه چی میگه به کلیسای افسوس؟ یک آیه خیلی میگه محبت آغازین خودت رو بیاد بیار و کارهایی که در اون روزها میکردی. مشابهش رو پولس داره اینجا میگه. میگه با تحمل رنج و زحمت در مبارزه عظیم ایستادگی به خرج داده. میگه ایمان در روز اول اینقدر قوی بود که همه این چالش ها رو رد کرد. گاهی در برابر چشم همگان مورد اهانت و آزار قرار میگرفتید و گاهی دوش به دوش کسانی میستادید که با ایشان چنین رفتار میشد. میگه با همه آزارها اهانت رو در رو به اهانت هم بشن برای تو میستادی و رو ایمانت بودی و اون محبت خودتو حفظ میکردی. با آنان که در زندان بودن همدردی میکردی و تاراج اموال خود را با شادی میپذیرفتید، زیرا میدانستید دارایی های بهتر که جاودانیست برخوردارید. یک امید بزرگی در قلبت بود. پس این آزادگی خود را ترک نکن، یا این اطمینان و شهامت خودت را ترک نکن. با همون خلوص قلبی، با همون اطمینان کاملی که در روزهای اول داشتی، باز بیا به حضور خدا. زیرا پاداشی عظیم در پی خواهد داشت. چون لازم است پایداری کنید تا آنگاه که اراده خدا را به انجام رسانید، وعده را بیابید. ولی چرا پولس حالا اینو میگه؟ چرا روزهای اول ایمانشون رو به یادشون میاره؟ بی دلیل نبوده. حتما پولس دیده که یک سری ایماندارها به مرور زمان هی سرد میشدن و این رو به یادشون میآورد. میگفت که برید به ایمان روزهای اولتون خوب فکر بکنید و اون کارهایی که میکردید و الان با الان خودتون مقایسه بکنید و ببینید کجا قرار گرفتید. و این به شما میگه که آیا دچار دلسردی شدید یا نه. و اگر چنین، من میخوام شما رو دلگرمتون کنم و حتی سرزنشش هم نگم، من میخوام شما رو تشویقتون کنم و دلگرمتون کنم که برگردیم به اون روزا، برگردیم و سر همون ایمان قشنگی که در روزای اول داشتیم بیسیم. نکته دیگه که پولس میگه تا ایماندارها رو تشویق بکنه، بهشون میگه که در فصل 6 آیه 5 تا 12 که حالا میخونیم، بهشون یادآوری میکنه. میگه که خدای ما خدای بی انصافی نیست. خدایی که ما بهش ایمان آوردیم و بهش باور داریم، خدای بی انصافی نیست و ایمان شما و محبتهایی که نشون میدید و کارهایی که میکنید خدا اونها رو فراموش نمیکنه و پاداش شما پیش خدا محفوظ. بذارید با هم بخونیم این قسمتشون، خیلی قشنگ بود. عبرانیان فصل 6 از آیه 7 میگه اگر زمینی بارانی را که بارها بر آن میبارد جذب کند و برای کسانی که به خاطر آنها کش شده است محصول مفید بار آورد، از خدا برکت می‌یابد. یعنی اگر برای کسی کاری کردی، اگر میوه آوردی برای کسی، اگر برکت تو به کسی رسید، خدا تو رو برکت میده و کاری که کردی بی نتیجه نمیمونه و بی پاداش نمیمونه. خدای ما چرا شخص میگه خدای ما بی انصاف نیست، دروغگو هم نیست و خدا حرفش دو نمیشه. وقتی که وعده میده روی وعدهش میمونه. داره هی تشویقش میکنه. حالا بعد میگم که چرا این حرفا رو میگه. ای عزیزان، میگه اما زمینی که خار و خس بار میآورد بی ارزش است، تو در خطر لعنت قرار داره و سرانجام میسوزانده خواهد شد. ای عزیزان، هرچند این چنین سخن میگوییم، اما در مورد شما یقین داریم که چیزهای بهتر که با نجات همراه است نصیبتان خواهد شد. این دوتا رو بهش میگه، این دو حالت رو، ولی به ایماندارا میگه. ولی باز ببین چقدر قشنگ تشویقش میکنه. میگه درست این حرفا رو میزنم، میگم یه زمینی هم خس و خاشاک به بار میاره، ولی من مطمئنم که شما اون اولی رو انتخاب میکنید و تشویقش میکنم. میگه چون میدونم که شما روی ایمانتون میمونید و داره دلگرمشون میکنم. میگه من مطمئنم که شما بقیه برکت میدین و شما همون زمینی هستین که برای خدا محصول بار میاره. بعد خیلی قشنگ میگه اینجا، میگه زیرا خدا بی انصاف نیست. یعنی اگر خیلی از این باورداری داری میگه که خدا بی انصافه، میگه زیرا خدا بی انصاف نیست که عمل شما و محبتی را که به خاطر نام او در خدمت به مقدسین نشان داده و میدهید فراموش کند. هرگز فراموش نخواهد کرد. آرزوی ما این است، آرزوی ما این است که هر یک از شما همین جدیت را برای تحقق امیدتان تا به آخر نشان دهید و کاهل نباشید، بلکه از کسانی سرمشق گیرید که با ایمان و شکیبایی وارث وعده ها می شوند. که بعد در مورد ابراهیم میگه که چجوری وارث وعده شد و ایمانش رو حفظ کرد و ایمان داشت که خدا انصاف داره و خدا حقیقت و روی وعده هاش میمونه. حالا چرا واقعا اینا رو گفت؟ چون مطمئنن کسایی رو دیده بود که از محبت‌هایی که می‌کردند یا از کارهای خوبی که می‌کردند یا قدم‌هایی که برای خدا برمی‌داشتند فکر می‌کردند که بیهوده و پوچه و به اون نتیجه‌ای که باید نمی‌رسه و این باعث دلسردیشون می‌شد و شاید فکر می‌کردند اون ثمری رو که در ذهن خودشون و در دید خودشون بود باید به بار می‌برد و نیاورد، یا اینکه بلا فاصله اون ثمره رو نمیدیدن. ولی اینجا داره میگه، داره که میگه وعده هایی که داریم در مورد صحبت میکنیم وعده هایی که خدا برای شما در نظر گرفته، که در افکار خداست برای شما در نظر گرفته، داره از وعده های جاودانی برای شما صحبت میکنه و بهشون میگه که میگه با صبر و ایمانی که وعده ها رو میگه گفته دیگه، در میگه با ایمان و شکیبایی که وارث وعده ها میشید. و این هفته یک فیلمی رو من و کلر با هم دیگه نگاه کردیم. من فیلم هایی رو که بر اساس داستان واقعی خیلی دوست دارم، چون وقتی نگاهشون میکنیم میدونی که اتفاق افتاده و میگی که ممکنه مشابهش برای منم اتفاق بیفته، ممکنه مشابهش برای یکی دیگه هم اتفاق بیفته، ولی درستی توش هست. و این فیلم خیلی فیلم جالبی بود، اسمش هست One Life و در مورد زندگی شخصی است به نام نیکولاس وینتون. و نیکولاس وینتون این شخص در یک خانواده یهودی متولد شد و پدر و مادرش آلمانی بودن و یهودی بودن و اینها حالا یادم نیست به چه دلایلی ولی مهاجرت میکنن به آلمان، به انگلستان، از آلمان به انگلستان مهاجرت میکنن، احتمالاً ترس از یهودیتشون در آلمان داشتن یا هرچی. و اتفاقا بعد از مدتی هم ایمان میارن و مسیحی میشن و تعمید میگیرن. حالا فیلم در مورد اون نبود، فیلم در مورد چیز دیگه بود. قبل از اینکه جنگ جهانی دوم شروع بشه این شخص نیکولاس میره به چکسلواکی و در چکسلواکی قبل از اینکه جنگ جهانی دوم دیگه رسما شروع بشه و وضعیت بد بشه اونجا کمپ هایی بود که در این کمپ ها بچه ها هم بودن. یه چیزی حدود 15,000 کودک اونجا بودن در اون کمپ ها. و این شخص واقعا شخص به هر حال شخص تا قلب برای این کارها نداشته باشه که این کارها نمی کنه. و این شخص به فکر اون بچه ها بود و وقتی که اون شرایط رو میبینه میره توی کمپ و میبینه که وضعیت خیلی بد بود و خیلی هم اصلا مریض بودن، هوا هم سرد بود، اروپا که کلا سرد و شهر اروپا هم بسیار سرد و خیلی ها مریض می شدن و از بین می رفتن و این دلسوزی می کنه برای اون بچه ها و میاد و تلاش می کنه و یک تیمی رو تشکیل میده، چون این احساس رو داشت و می دونست که اگر جمع شروع بشه اینا خیلی هاشون زنده نمی مونن، که همین اتفاق افتاد. حالا و میاد یک تیمی رو تشکیل میده و حتی مادرش هم توی این تیم بود که در انگلستان بود و کمک میکرد و این بچه های یهودی رو برای اینها ورها مشخصاتشون می‌نوشت و کارت‌های چیز می‌کرد و از اون طرف در انگلستان ویزاهای براشون تعیین می‌کرد تا این بچه‌ها رو ببره و با پدر مادرها صحبت می‌کرد می‌گفت که بهشون اطمینان می‌داد که اونها رو می‌بره در انگلستان و اونجا خانواده‌هایی هستن که اینها رو به فرزندی قبول می‌کنن و خیلی بهتر و با اونا میگفت که خیلی بهتر از اینه که بچه‌هاتون اینجا بمونن و معلوم نیست شما زنده بمونید همه شما که نمی‌تونید برید به عنوان پرونده ولی بچه‌هاتون ما می‌تونیم کمک بکنیم و هیچ پدر مادری هم نیست که اینو قبول نکنه قطعاً و حاضره که فرزندش بره و نجات پیدا کنه حتی اگر خودش نتونه و اینها راضی می‌شدن و بعدها یک راهی رو پیدا می‌کرد و بلیط می‌گرفت و با خط آهن از طریق قطار می‌بردشون اونجا و از بین اون همه جمعیت این شخص تونست 669 فرزند رو به انگلستان ببره و براشون ویزا بگیره و از اون حالت جنگ در بیاره و بقیه هم که نمودن و از اون 15,000 به غیر از 669 تایی که خارج شدن کمتر از 200 نفرشون زنده موندن و ولی هر کاری که میتونست کرد اگر تیم های دیگه هم بودن قطعا همه این بچه ها رو میتونستن ببرن ولی در حال این شخص نقش خودش رو ایفا کرد و دنیا نمیدونست بقیه از اون گروهی که داشتن نمیدونست که چه اتفاقی افتاده و 50 سال بعد در یک برنامه تلویزیونی به هر حال مشخص میشه و این شخص خودش هم صحبت میکنه با دوستاش و دوستانش و 50 سال بعد در این برنامه تلویزیونی شخص رو دعوت میکنن و میاد و در اون برنامه 12 نفر از اون بچه ها میان که حالا یه تعدادش مادر بزرگ شده بودن و با فرزندهاشون و نوه‌هاشون اومده بودن و این شخص فقط گریه میکرد وقتی اینا رو میدید و خب میگم که 50 سال گذشت ولی نتیجه کارش رو دید 50 سال گذشت ولی نتیجه این کار خیلیش رو دید و یک نسلی رو واقعا نجات داد که نوه‌هاشون هم حتی دیدن. چقدر زیباست و زیبا خواهد بود که وقتی که یک روزی در حضور خدا بیستیم و به ما بگه که این محبتی که کردی، این شخصی که اینجا میبینی اینجاست در نتیجه یک قدم کوچیکی که تو برداشتی و در نتیجه یک محبتی که تو به اون نشون دادی و او رو به سمت نجات آوردی. چقدر زیباتر اون صحنه است. خدا حتی محبت‌هایی هم که ما در حق همدیگه می‌کنیم و دلگرمی‌هایی که به همدیگه می‌دیم و تشویق‌هایی که می‌کنیم و فراموششون هم می‌کنیم، ما فراموش می‌کنیم کار خودمون رو ولی او فراموش نمی‌کنه. و انجیل متی فصل 25 آیه 31 تا 40 انجیل متی فصل 25 آیه 31 تا 40 میگه روز داوری هنگامی که پسر انسان با شکوه و جلال خود به همراه همه فرشتگان بیاید و تخت پرشکوه خود خواهد نشست و همه قوم‌ها در برابر او حاضر خواهند شد و او همچون شبانی که گوسفندها را از بزها جدا می‌کند مردمان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد. داره در مورد انصاف خدا میگه که چجوری کارهای ما رو محبت‌های ما رو فراموش نمی‌کنه. گوسفندان را در سمت راست و بزها را در سمت چپ خود قرار خواهد داد. سپس به آنان که در سمت راست او هستند خواهد گفت: بیایید ای برکت یافتگان، ای برکت یافتگان از پدر من، و پادشاهی را به میراث یابید که از آغاز جهان برای شما آماده شده بود. زیرا گرسنه بودم به من خوراک دادید، تشنه بودم به من آب دادید، غریب بودم به من جا دادید، عریان بودم مرا پوشانیدید، مریض بودم عیادتم کردید، در زندان بودم به دیدارم آمدید. آنگاه پارسایان پاسخ خواهند داد: سرور ما، خودشون هم یادشون نمیاد، سرور ما کی تو را گرسنه دیدیم و به تو خوراک دادیم یا تشنه دیدیم و به تو آب دادیم، کی تو را غریب دیدیم و به تو جا دادیم و یا عریان و تو را پوشانیدیم، کی تو را مریض و یا در زندان دیدیم و به دیدارت آمدیم؟ پادشاه در پاسخ هر گفت: آمین به شما میگویم، آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من کردید در واقع برای من کردید. میگه که درکش اینجوریه، فکر میکنی برای من کار نکردی، اون کاری که برای یکی از فرزندهای من کردی برای من کرده بودی. و هر محبتی که به هر کسی بکنی برای من کردی. برای همینی که کلام میگه هر کی رو خدمت میکنی اینجوری بهش نگاه کن که داری خدای خودت رو خدمت میکنی. هر کی رو خدمت میکنی اینجوری بهش فکر بکن که داری خدای خودت رو خدمت میکنی. اگر بدونی که خدای خودت رو داری خدمت میکنی با چه خلوص قلبی میای جلو و با چه ایمان و اطمینان میای جلو. پس پولس خیلی قشنگ تشویق میکنه، خیلی قشنگ دلگرمی میده و به ایماندار هم میگه که شما هم همین کار رو بکنه و دلگرم رو هم دیگه باشه. امروز ما رفتیم با یک زوج جوانی رو دیدیم، پولوش 26-27 سالش، و خب از هفته قبل قرار بود ما اینا رو ببینیم و ایماندار هم هستن و وقتی خواستیم بریم، خب چون کارهای دیگر من داشتم، گفتن فقط بریم و اینا رو ببینیم یه ساعت سریع تموم بشه بیاد چون کارهای دیگر هم هست، و خیلی جدی بهش نگاه نمی کردم به این دیداری که داشتیم روز صبح. و رفتیم اونجا در کنار همدیگه بودیم و صحبت کردیم و اول احوال پرسی و اتفاقاتی که در زندگی میافته و بعد موضوع صحبت رسید به کلیسا و خدمت کردن و موضوعات اینجوری، و اونا گفتن که کلیسا اونا داره به اونا مسئولیت میده که یک جلسات مطالعه کتاب مقدس رو شروع بکنن و به این فکر میکردن که برحال برنامه ریزی داره و آسون هم نیست و کسایی که کار کردن میدونن که برگزاری این جلسات آسون نیست و باید آماده بشی و برحال برنامه ریزی میخواد، ولی ما حس کردیم که یکی از زمانهاییست که ما میتونیم تشویق بکنیم و ما اونا رو تشویق کردیم و من به اونا گفتم که من خودم خیلی وقتا در جلسات کتاب مقدس رفتم خیلی حال خوبی نداشتم و خسته بودم از نظر ذهنی از نظر جسمی، ولی واقعا اینو جدی میگم و اینو که دارم با شما میگم جدی میگم، هر وقت از اون جلسه اومدم بیرون من حالم خیلی خوب بود با اینکه با خستگی میرفتم و از نظر روحانی حال من عوض میشد. و گفتم که اونا هم تشویق کردن، گفتم که برای شما هم همین اتفاق میفته، همین زحمت هایی که میکشیم وقتی که با یک نفر به اشتراک میذاریم و در ایمانش روش میکنه، خودتون وقتی که نتیجه کارتون رو میبینین یک شادی بزرگی دریافت میکنین. و ما برای اونها دعا کردیم و بعد که دعای ما تمام شد اونها گفتن که آیا چیزی هم هست که ما برای شما دعا بکنیم؟ و من گفتم که همه ما نیاز به دعا داریم و گفتم که لطفاً برای ما هم شما هم الان دعا بکنیم و ما رو دلگرم کنیم و ما رو هم تشویق بکنیم و اونا هم برای ما دعا کردن. و من در قبل اینکه برم خب دید خوبی خیلی نداشتم، فکر میکنم که چون زمانم رو صرف کارهای دیگه بکنم برای کلیسا، ولی واقعا برکت گرفتم از این جلسه و درس تشویق و دلگرم کردن و دلگرم شدن رو گرفتم. و بعدش خب صحبت کردم و گفت که چقدر واقعا یک این روزا تعالیمی هست که آدم ها رو دل سرد میکنه، حتی یا دچار ترس میکنه در مورد، حالا نمیدونم، اتفاقات آخر زمانی، کتاب مکاشفه، که همون کتاب مکاشفه رو وقتی میخونید مقدمش رو میگه برای تشریق ایماندار است و آخرش هم اتفاقا خیلی قشنگه، پیروزی خداوند. و ما به خدای ایمان داریم که این خدا خودش منشأ دلگرمی و تشریقه. و کتابی رو میخونیم که بهش میگیم خبر خوش. خبر خوش باید برای تشریق و بنا و دلگرمی همه باشه. و این کتاب برای دل سر کردن و ترس من و شما نیست، و بلکه برای بنای ماست، برای تشویق ماست. و حتی با هر اتفاقی که بیفته، اگر هم گفته بشه که دنیا به سمت تاریکی میره، ما به پادشاهی خدا فراخونده شدیم. خدا ما رو خونده که با او سلطنت بکنیم. و حتی اگر تاریکی بیشتر بشه، ما بیشتر از گذشته می درخشیم. نور ما باید از گذشته بیشتر بشه. حتی اگر دل سردی دنیا زیاد بشه، ما اینو بر خودمون نمیپذیریم و ما بیشتر از گذشته همدیگه و بقیه رو دلگرم میکنیم و همدیگه رو تشویق میکنیم. میخوام با یک آیه تموم بکنم و بعد دعا بکنیم و بعد پرستش هست. بیایم هر کاری میکنیم، اگر کتاب میخونیم، اگر کتاب مقدس رو میخونیم، اگر میخوان پرستش بکنیم، اگر در کنار هم دیگه هستیم، همه رو با دلگرمی و با شروع شوق و شادی انجام بدیم. کتاب اول قرنتیان فصل 15 آیه 58 به عنوان آخر آیه من میخوام بخونم. اول قرنتیان فصل 15 آیه 58 که باز تشویق میکنه، میگه: پس برادران عزیزم، ثابت و استوار بوده همواره با تمام وجود به کار خداوند مشغول باشید، زیرا میدانید زحمت شما در خداوند بیهوده نیست. با هم دعا کنیم. خدای ممنونتیم برای زمان، ممنونیم که یک خانواده هستیم خداوندا، و این از برکاتی است که تو به ما دادی خداوندا. ممنونیم که تو خدایی هستی که به ما دلگرمی میدی و تو ما رو بنا میکنی و ما رو تشویق میکنی خداوندا. به ما قوت بده خداوندا، ای پدر به نام عیسی مسیح، که برای همدیگه هم دلگرمی باشیم، همدیگه رو دلگرم کنیم. اگر در دل سردی میفتیم، اگر در چالش میفتیم، برای همدیگه دعا کنیم، باعث دلگرمی همدیگه بشیم خداوند. دعا میکنم به خداوند که روز به روز در تو بیشتر رشد بکنیم خداوند. دعا میکنم برای پایداری این کلیسا خداوند. خداوند بیرون هر اتفاقی میفته، ولی اون چیزی که ما میپذیریم که تو فکرهایی که برای ما داری فکرهای سلامتی است، و میدونیم که تو حواست به ما هست، میدونیم که تو دست بر ماست و امید ما به توست، و تو ما رو به جای خوندی، تو ما رو وارد خانواده‌ای کردی خداوند، که مأموریت این خانواده امید دادن به دیگران، بنا کردن دیگران، تشویق دیگران و دلگرمی دیگران خداوند. ممنونیم خداوند، به حضورت میایم برای پرستش. پرستش‌های ما رو بپذیر خداوند، دعاهای ما رو برکت بده و دلگرمی به داشتن تو، و این دلگرمی که باعث میشه ما اینجا باشیم خداوند و در حضور تو و تو رو بپرستیم. به نام عیسی مسیح دعا کردم با شکر و سپاس، آمین.